این یکی از ده ها صدای ناله و سوگ است که در ماه‌های گذشته در گلوی مادران، خواهران و دختران داغدار شکسته است. زنانی که حتی سوگواری آنها نیز رنگی سیاسی به خود گرفته و حکومت با حبس خانگی، فشار، تهدید و ارعاب حق حضور آنها بر سر مزار فرزندانشان را هم نداده است. در برنامه این هفته صدای دیگر در گفتگو با موژان میردامادی، دکترای فلسفه از بریتانیا، به بررسی این موضوع پرداختیم که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، چگونه مادران داغدار اعتراضات به مادران دادخواه تبدیل شدند. موژان، در طی یک سال گذشته در کنار اعتراضاتی که صورت گرفته، ما شاهد یک بخش دیگری از اعتراضات هستیم که اختصاص داره به مادران دادخواه، خانواده‌های دادخواه، کسانی که سوگوار شدن و این سوگواری در ادامه در طی یک سال گذشته به یک دادخواهی انجامیده. بذار از اینجا شروع کنیم که چطور این روند طی میشه، چطور یک مادر سوگوار تبدیل میشه به یک مادر دادخواه؟
برای جواب دادن به این سوال اول باید به این فکر کنیم که سوگواری یک امر شخصیه و دادخواهی یک امر اجتماعی. به نظر من سوگواری در حوزه شخصی پروسه کنار اومدن با درد فقدانه، درد نبودن عزیزی که تا چند روز پیش بخش بزرگی از زندگی بود. اما وقتی راجع به سوگواری جانهای از دست رفته یه جنبش صحبت میکنیم، یک مشخصه اضافی که وجود داره و پروسه سوگواری به عنوان یک امر شخصی رو سخت میکنه، تحمیل شدن این درد فقدان به افراد داغ داره و این تحمیل شدگی مانع از این میشه که به راحتی بشه با درد نبودن اون عزیز کنار اومد.
بذار ببینم، این که داری در مورد تحمیل شدگی حرف میزنی، به طور واضح منظورت این هستش که پسر یا دختری که تا دیروز داشته زندگیش رو میکرده، امشب میره و میره در تظاهرات شرکت بکنه، دو روز ازش خبری نیست و روز سوم بهش آدرس محل دفن شدنش رو میدن، این تحمیلیه که به خانواده ها صورت میگیره؟
تحمیلیه که به خاطر طبیعی نبودن این مرگه. وقتی که یک جوونی از دست میره، روایتی که از مرگش، از دلیل نبودنش خانواده ها میتونن داشته باشن اینه که مثلا تند میرفت، مثلا شرایط بد بود یا هر چیز دیگه. وقتی به عنوان بخشی از این جنبش جوانی از خونه بیرون میره که اعتراض کنه، مطالبه کنه و دیگه بر نمیگرده، بیعدالتی اوریانی توش وجود داره و این بیعدالتی اوریان دامن میزنه به این حس تحمیل شدگی دردی که حاصل از فقدان این جوان ها.
و این احساس بی‌عدالتیه که در واقع یک مادر داغدار رو تبدیل میکنه به یک مادر دادخواه.
بخشیش این احساس بی‌عدالتیه و بخش بزرگترش به نظر من در بستر اجتماعی سیاسی ایران به رسمیت نشناختن تحمیل شدگی این درد و بی‌عدالتی مستتر توی این درده و همزمان پاسخگو نبودن نیروهایی که قاعدتاً باید پاسخگو باشن در مقابل این جانهایی که از دست رفته. و این ماجرا به صورت مستقیم درد شخصی، سوگواری شخصی رو پیوند میزنه با یک درد اجتماعی که راحت‌تر میشه بهش نگاه کرد وقتی به این فکر کنیم، وقتی به تعداد خیلی زیاد کشته‌ها، تعداد خیلی زیاد بازداشتی‌ها فکر کنیم، روندی که خانواده ها در سوگواری و کنار اومدن با این فقدان تحمل کرده.
اما اون چیزی که ما در این روند دادخواهی داریم میبینیم این هستش که بسیاری از این خانواده های دادخواه، مادران دادخواه، ضرورتاً به اون آرمانهایی که فرزندانشون به خاطر اون کشته شدن از ابراز اون خودداری میکنن برای اینکه تحت فشار بیشتری قرار نگیرن. مثلا ما تعداد زیادی از مادران دادخواه رو میبینیم که زمانی که بر سر مزار فرزندشون حاضر میشن با حجاب اسلامی حاضر میشن، در صورتی که عمدتاً بچه‌هاشون در اعتراضات در مورد حجاب اجباری کشته شدن. رابطه این دوتا رو با هم چطور میشه تعریف کرد؟
به نظرم دادخواهی و روند دادخواه شدن خانواده های داغدار لزوماً ارتباطی با مطالبه مشخصی که اون فرزندان یا اون جوان از دست رفته داشتن نداره. در اون پروسه سوگواری که خانواده ها به دنبال پاسخ و به رسمیت شناختن اون درد هستن، اتفاقی که افتاده روایت های متفاوتیه که از مرگ آدم ها وجود داره. مثلا مهسا امینی زمانی که به دست گشت ارشاد کشته شد، حکومت تلاش کرد که روایت جعلی از اتفاقی که برای مهسا افتاده درست کنه و به خورد رسانه ها و مردم بده. یا کشته شدن نیکا شاکرمی یا پرونده‌ای که منجر به اعدام محسن شکاری یا محمد کرمی یا هر کدوم از این بچه ها شدن. داستان به نظر من اینجاست که حکومت روایت و هویت این آدم ها رو از خودشون میگیره و روایت و هویت جدیدی که دلخواه خودش جایگزین میکنه. این به نظرم جاییه که خانواده ها که خودشون شناخت خیلی بیشتری از جوونشون دارن، از روند زندگیش داشتن و این روایت ها رو به عنوان روایت جعلی میتونن شناسایی کنن، این خودش دلیلی میشه برای دادخواهی اونا. این بی‌عدالتی که هم برای شخص از دست رفته و خانواده اون شخص از دست رفته و هزاران آدم دیگه‌ای که در شرایط مشابه هستن، چیزیه که به نظرم پیش برنده این روند دادخواهیه.
چیز دیگه‌ای که ما در مخصوصا هفته‌های اخیر باهاش مواجه هستیم این هستش که بیشتر از هر گروه اجتماعی دیگری، خانواده‌های بازداشت شدگان و قربانیان اعتراضات اخیر تحت فشار جمهوری اسلامی هستند، بازداشت میشن، احضار میشن، بهشون تذکر داده میشه و حتی از جمع شدن اونها بر سر مزار عزیزشون جلوگیری میشه. نقش اجتماعی این مادران دادخواه چه هست که جمهوری اسلامی اینطور نسبت بهش حساسه؟
به نظرم یک بخشی از سرکوب قیام ژینا که میشه گفت حکومت درش موفق نبوده، فراموش شدن هزینه‌ای که داده شده. خانواده‌های دادخواه و مراسم عمومی که برای بزرگداشت یاد کشته شده ها، چه در هفتم، چه در چهلم، چه در سالگرد انجام میشه، همه کمک میکنه به اینکه این فقدان، این دادخواهی بخشی از روند اجتماعی این جنبش باشه. بنابراین خانواده های دادخواه از این رو اهمیت دارن و از این رو هدف سرکوب مضاعف حکومت قرار میگیرن که حاضر به فراموش کردن نیستن و حاضر نیستن که شرایطی رو بهش دامن بزنن که فراموشی توش راحته. به عنوان مثال، مادر ستار بهشتی از سالیان ساله که دادخواه خون فرزندش و این دادخواهی گسترش پیدا میکنه، کنار عکس ستار بهشتی عکس کشته شدگان جدید میاد و مادر ستار بهشتی دادخواهی بچه های دیگری که کشته شدن علاوه بر فرزند خودش رو هم پیش میگیره. جمع شدن این فقدانهایی که طی سالیان به آدمها تحمیل شده و پیگیری مداوم خانواده‌های دادخواه کمک میکنه که اسم قربانیان همچنان در جمع‌های مختلفی که توی این جنبش خودشون رو سازماندهی میکنن یا دلایلی که آدمهای مختلف برای بخشی از این جنبش بودن دارن رو درست میکنه. و از اینجاست که به نظرم این جمله کلیدی نفراموش میکنیم نمیبخشیم بخش بزرگی از این جنبش دادخواهی شده. میشه حتی بهش به عنوان یک جنبش موازی علیه فراموشی هم نگاه کرد.
با سپاس از موجان میردامادی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد. واکنش‌هایی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.